ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز شنبه 28 آذر ماه سال 94 برابر با 19 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراسات هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله هم همکاران هم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حمید فاطمی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلامی دوباره. کنگره آمریکا روز جمعه طرح برقراری ویزا برای اتباع شماری از کشورها را که تا به حال از گرفتن روادید برای سفر به آمریکا معاف بودند تصویب کرد. بر اساس این طرح اتباع 38 کشوری که تا به حال از گرفتن روادید معاف بودند و دارای تابعیت یکی از کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان نیز هستند، یا اتباع این 38 کشور که از سال 2011 بدین سو به یکی از این 4 کشور سفر کردند، از این پس برای سفر به آمریکا باید با مراجعه به نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا ویزا بگیرند. این طرح برای اجرایی شدن باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. نمایندگان اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را به دلیل نقش این کشور در بحران شرق اوکراین برای 6 ماه دیگر تمدید کردند. تحریم‌های اتحادیه اروپا بخش‌های انرژی، بانکی و دفاعی روسیه را هدف گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تمدید تحریم‌ها اواسط روز دوشنبه آینده اجرایی خواهد شد. به گزارش رویترز، برخی از دیپلمات‌ها گفتند احتمالاً این آخرین بار خواهد بود که تحریم‌های روسیه تمدید می‌شود، چون فرانسه و برخی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا خواهان تعامل دوباره با مسکو برای مبارزه با تروریسم و پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه هستند. کنفرانس بین المللی حمایت از سوریه با شرکت وزیران خارجه 18 کشور صبح جمعه به وقت محلی کار خود را در نیویورک آغاز کرد. این کنفرانس دنبالی مذاکراتی است که در ماه‌های اکتبر و نوامبر امسال در وین برگزار شد. وزیران خارجه آمریکا، روسیه، ایران، عربستان سعودی و همچنین بانکیمون دبیرکل سازمان ملل و استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند. هدف از برگزاری این کنفرانس تلاش برای حل بحران سوریه و در وهله اول توافق بر سر گروه‌هایی است که بتوانند در چارچوب یک ائتلاف در مذاکرات آینده شرکت داشته باشند. توافق بر سر فهرستی از گروه‌هایی که تروریستی تلقی می‌شوند از دیگر اهداف این کنفرانس است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت: در جمهوری اسلامی مقام غیر پاسخگو نداریم. اظهارات علی مطهری در واکنش به گفته‌های صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بیان می‌شود که اصل نظارت بر رهبری را رد کرده و گفته بود در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم. آقای مطهری این سخنان را خلاف حکم عقل، علم سیاست، قانون اساسی و مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی خواند و آن را یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطا دانست. به گفته آقای مطهری، سخنان رئیس قوه قضاییه ایران بهترین شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد دینی متهم می کنند. و به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه اعلام کرد که در روزهای 7 و 8 بهمن پذیرای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. کنگره آمریکا هم لایحه محدودیت مسافرت شهروندان 38 کشور را به آمریکا تصویب کرد. گفتگوی ما رو با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن خواهید شنید در همین باره. دومین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری، حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی هم ثبت نام کرد.
حضور سید حسن خمینی جناح ناراضی از عملکرد فعلی آقای خامنه‌ای و سپاه، یعنی نیروهای مسلط بر قدرت، رو به نفع اینها تمام خواهد شد، کسانی که خواهان تغییر هستند.
هشدار متخصصان در مورد کاهش سن سکته‌های قلبی و مغزی در ایران.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست و یکی از بزرگترین ریسک فاکتورهای سکته مغزی فشار خونه.
البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی حبیب روشنزاده و مجله جامعه، بخش دیگری از سری برنامه فرقه رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، کنگره آمریکا روز جمعه محدودیت مسافرت بدون ویزای شهروندان 38 کشور از جمله شهروندان کشورهای اروپایی و آمریکایی رو هم به آمریکا رو هم تصویب کرد. بر اساس این مسببه، ورود آزادانه اشخاصی که پیش از این در چهارچوب توافق‌های کنسولی برای مسافرت به آمریکا از دریافت روادید معاف بودند، در صورت سفر به ایران، عراق، سوریه و سودان مجبور به اخذ ویزا از کنسولگری‌های آمریکا خواهند بود. همراه هستیم با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن. آقای صدیقی، ممنون که بار دیگر با ما هستید. بیشتر برای ما بگید از این مصوبه جدید کنگره آمریکا. بر اساس این مصوبه، یعنی مجلس سنا هم این لایحه رو تصویب کرده.
بله، با اقدام سنای آمریکا لایحه محدودیت مسافرت ایرانی‌ها به آمریکا که قبلا در مجلس نمایندگان تصویب شده بود تکمیل شد و لایحه به کاخ سفید فرستاده میشه تا با امضای رئیس جمهوری قانونی بشه. تصمیم کنگره آمریکا به خواست دولت اوباما و در چارچوب سیاست‌های مقابله با رخنه تروریستا و جلوگیری از نفوذ احتمالی اعضای گروه حکومت اسلامی به این کشور اتخاذ شده. همونطور که در روزهای گذشته هم توضیح داده شده، در این لایحه گفته میشه، آقای حمید فاطمی هم به این مسئله در خبرها اشاره کردن، که شهروندان 38 کشوری که با ایالات متحده روابط متقابل معافیت روادید دارند، در صورتی که از سال 2011 میلادی 4 سال پیش به این سو به یکی از کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان مسافرت کرده باشند و یا تابعیت دوگانه با هر یک از این کشورها را داشته باشند، برای سفر به آمریکا باید روادید ورود کسب بکنند. دلیل محدودیت برای این کشورها این گونه گفته شده آقای پروسوت، که دولت‌های این کشورها در مبارزه با تروریسم با دولت آمریکا همکاری نمی‌کنند. این محدودیت البته به مفهوم ممنوعیت از سفر به آمریکا نیست، بلکه برقراری روند عادی دریافت روادید که شامل مصاحبه شخصی با متقاضی و کسب اطلاعات دقیق از هدف سفر او به این کشورها رو به این کشور رو شامل میشه، یعنی با آمریکا رو. همه ساله حدود 20 میلیون تن بدون اخذ روادید با آمریکا سفر میکنند که بیش از 13 میلیون تن از اونها اروپایی هستند و چندین هزار نفر هم از مسافران ایرانی تبار هستند که بیشتر تابعیت یکی از کشورهای اروپایی را دارن. آقای پروست،
به همین موضوع میخوام اشاره داشته باشید. آقای صدیقی، پس به این ترتیب برای اصلاح این لایحه که با انتقادهای گسترده بسیاری از ایرانیان و روبرو بوده، پس ما میشه گفت که دیگه امیدی وجود نداره برای رفع این مسئله؟
والا تنها امکانی که وجود داره اراده رئیس جمهوری آمریکاست که میتونه یا خواستار اصلاح اون بند از لایحه قانونی بشه که به ایرانی ها مربوط میشه، که البته بسیار بعید به نظر میرسه. و چون این لایحه اصلا با هماهنگی دولت اوباما تدوین و تصویب شده، راه دوم صدور فرمانی از جانب شخص رئیس جمهوریه که چون این قدرتی داره و تنها مرجعیه که میتونه در این مورد نظری رو ارائه بده که منع قانونی نداشته باشه. اخیراً آقای آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در صفحه توییترش نوشته بود که اعتراض‌های تعدادی از ایرانی‌ها رو شنیده و اگر تعداد این معترضان زیاد بشه حتما اون رو به دولت مطبوعش منعکس خواهد کرد. به نظر می‌رسه که ظاهراً تعداد معترضان و کسانی که تومارهایی رو در این مورد تدارک دیده بودن به حد حساب لازم نرسیده. معمولاً تومارهایی که 100 هزار امضا دارن مورد توجه کاخ سفید و وزارت خارجه قرار می‌گیرن. آقای پروستا،
خیلی متشکرم. کنگره آمریکا روز جمعه محدودیت مسافرت بدون ویزای شهروندان 38 کشور از جمله شهروندان کشورهای اروپایی به آمریکا را تصویب کرد. گفتگوی ما رو می‌شنیدید در همین زمینه با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در پی تصویب قطعنامه علیه فعالیت‌های مالی حکومت اسلامی در شورای امنیت، سفیر روسیه در سازمان ملل هشدار داد که ترکیه به دلیل معاملات غیرقانونی نفتی با گروه خلافت اسلامی یا داعش می‌تواند هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین آنا رایسکایا.
ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل اعلام کرد شرکت های ترک ممکن است به دلیل معاملات غیرقانونی نفتی با حکومت اسلامی هدف تحریم های شورای امنیت قرار گیرند. به گزارش ریا نوستی، چورکین فهرست این شرکت ها را در اختیار شورای امنیت قرار داد. او به خبرنگاران گفت ابزارهای تحریمی در اختیار سازمان ملل اجازه می دهد اشخاص حقوقی و حقیقی ترک را مورد هدف قرار دهیم، به ویژه در شرایطی که به گفته وی مشخص خواهد شد ترکیه هیچ گامی برای مبارزه موثر با حمایت های مالی از تروریسم بر نمی دارد. پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا و به هدف قطع منابع مالی حکومت اسلامی قطعنامه تصویب کرد که بر اساس آن هر فرد، گروه یا دولتی که در معاملات مالی با این گروه تروریستی همکاری داشته باشند تحریم خواهند شد. چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل در جلسه بررسی این قطعنامه از ترکیه به عنوان حامی اصلی مالی داعش نام برد و تشریح کرد اکثر معاملات نفتی حکومت اسلامی از طریق بندرهای ترکیه انجام می شود و تعدادی از شرکت‌های ترک این محموله‌های نفتی را جابجا می‌کنند. وی اعلام کرد درآمد داعش حاصل از این تجارت غیرقانونی روزانه بیش از 1.5 میلیون دلار است. او افزود:
"نپرکراشچاються іностранні пожертвування. Получаемые средства используются ІГІЛ в том числе для закупки".
حمایت‌های مالی خارجی از حکومت اسلامی ادامه دارد، در حالی که اکثر آن برای خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی هزینه می‌شود. ماهی دست کم 30 میلیون دلار برای افزایش توانمندی‌های نظامی حکومت اسلامی اختصاص داده می‌شود.
وزارت دفاع روسیه پیشتر تصویری منتشر کرد که گوی قاچاق نفت حکومت اسلامی به ترکیه را ثابت می‌کند، اما صحت این اطلاعات زیر سوال رفت و در مواردی نیز تکذیب شد. مقامات نظامی روس همچنین اعلام کردند که سران ترکیه در تجارت غیرقانونی نفت با حکومت اسلامی دست دارند. رئیس جمهور ترکیه در واکنش گفت که اگر این اتهامات ثابت شود از منصب خود کنارگیری خواهد کرد و در مقابل روسیه را به دست داشتن در فروش نفت داعش متهم کرد. همزمان مقامات رسمی آمریکا اعلام کردند اسنادی در دست نیست که بتوان نتیجه گرفت دولت ترکیه خریدار نفت حکومت اسلامی است. در این حال آماس هوچستین، فرستاده ویژه آمریکا در مسائل بین المللی بخش انرژی، به انتقال نفت از مناطق تحت کنترل حکومت اسلامی به ترکیه اذعان کرد، اما گفت که مقدار آن ناچیز و از نظر اقتصادی بی اهمیت است. آمریکا همچنین دولت بشار اسد را به خرید نفت از داعش متهم کرده. ولادیمیر گوندارف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، این اتهامات متقابل را بی ارزش می داند.
Был брошен обвинение в том, что Турция спекулирует игиловской нефтью, а казначейство США.
Русия Туркия را به قاچاق نفت داعش متهم می‌کند و در مقابل آمریکا توابع روسیه را به دلیل دست داشتن در این معاملات غیرقانونی مورد تحریم قرار می‌دهد. همزمان شواهد فراوان حاکی است که هم ترکیه و هم دولت بشار اسد خریداران اصلی این نفت هستند و طبعا اگر ترکیه متهم است اسد نیز باید مورد اتهام قرار گیرد. امیدوارم با ممنوعیت تجارت با داعش در شورای امنیت و حمایت پیشاپیش 70 کشور جهان از این قطعنامه دسترسی داعش به منابع مالی دشوارتر شود، زیرا تا کنون تنها شاهد جنگ لفظی بین مسکو، آنکارا و واشنگتن بودیم.
پنجشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نشست سالانه مطبوعاتیش اقدام ترکیه در سرنگونی جنگنده روس را عمل خصمانه خواند و افزود که چشماندازی برای بهبود روابط بین دو کشور نمی‌بیند. از سوی دیگر او اعلام کرد که از ابتکارهای آمریکا برای حل بحران سوریه حمایت خواهد کرد و اخیراً وزیر خارجه آمریکا طی سفر به مسکو گفت که واشنگتن به دنبال انزوای کرملین نیست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور با این موضوع که شورای امنیت ملل متحد قطعنامه‌ای رو پذیرفته که منابع مالی گروه حکومت اسلامی یا داعش را هدف می‌گیره. پیشنویس این قطعنامه رو که آمریکا و روسیه مشترکاً تهیه کرده بودن پنجشنبه با رأی تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
این قطعنامه تدابیر موجود برای هدف گرفتن منابع مالی گروه حکومت اسلامی داعش را به هم وصل می کند و در تلاشی برای فشار بر کشورهای بیشتر جهت اقدام در زمینه اجرا رهنمود می دهد. دبیر کل ملل متحد بان کی‌مون در نشست شورای امنیت خواهان تقویت اجرایی قطعنامه‌های ملل متحد در این خصوص شد.
همان گونه که گروه‌های تروریستی تغییر و تحول ایجاد می‌کنند، جامعه بین‌الملل باید از این منحنی جلو بماند تا با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه کند. چنین کاری آسان نخواهد بود. بسیاری از دولت‌ها هنوز باید نظام‌های حقوقی لازم، نهادها برای شناسایی و ضبط اموال تروریستی را برقرار کنند. اجرای قطعنامه‌های کلیدی شورای امنیت در این خصوص در بسیاری از بخش‌های جهان ضعیف است. بخش خصوصی و جامعه مدنی غالباً از حلقه اجماع و اعتماد بیرون می‌مانند. بدین ترتیب ارتباطی بالقوه ضعیف می‌شود.
قطعنامه صادره سازمان ملل متحد بر مبنای اقدام شورای امنیت در ماه فوریه 10 ماه پیش استوار است که اعلام کرده هر کس از داعش یا گروه جبهه النصره مرتبط با القاعده نفت بخرد تحریم می‌گردد و دیگر اینکه در آن از کشورها خواسته شده است پرداخت باج‌های آدمربایی را متوقف کنند. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین در نشست شورای امنیت برآوردهایی را در خصوص منابع مالی داعش به دست داد.
ارزش کل این سبد تا همین جا نزدیک به 700 میلیون دلار در سال است. برای مثال درآمد داعش از فروش فسفات نزدیک به 250 میلیون دلار، از فروش جو و گندم نزدیک 200 میلیون دلار، سیمان 100 میلیون دلار، حالا قاچاق گروگان ها و اشیاء فرهنگی هم وجود دارد و کمک های خارجی هم ادامه دارد. این مبالغ رو داعش جهت خرید سلاح و مهمات هزینه می کند. شورای عالی نظامی داعش ماهانه بیش از 30 میلیون دلار برای خرید سلاح اختصاص داده. خریدهای سلاح و مهمات برای این شبکه تروریستی از طریق شرکت‌های غیر تجاری در تعدادی از کشورهای اروپای شرقی صورت می‌گیرد. через подставные фирмы в ряде
стран Восточной Европы. قطعنامه شورای امنیت برای قطع منابع مالی داعش نسبت به فقدان اجرای قطعنامه‌های پیشین به همین منظور، از جمله سطح ناکافی گزارش‌دهی دولت‌ها در زمینه اجرای تحریمات ملل متحد، ابراز نگرانی کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا جک لو در نشست شورای امنیت بر هماهنگی کشورها برای اجرای درست مفاد قطعنامه ملل متحد تأکید نمود. We need meaningful
implementation, coordination and enforcement. ما به اجرا، هماهنگی و اعمال فشار از سوی همه کشورهای حاضر در اینجا و بسیاری از کشورهای دیگر نیاز داریم. همان گونه که همه ما از مقابله با القاعده، داعش و گروه‌های دیگر تاکنون یاد گرفته‌ایم، استفاده موفقیت‌آمیز از این ابزارهای ضد تروریسم به اجرای قوی، همکاری عمیق با شرکای خصوصی و هماهنگی فشرده چند جانبه و به اشتراک گذاری اطلاعات نیاز An intense multilateral coordination
and information sharing. قطعنامه شورای امنیت ملل متحد برای قطع منابع مالی داعش همچنین از دولت‌ها خواسته است تا ظرف 120 روز در زمینه اجرای تحریمات گزارش دهند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.
نگرانی جامعه بین‌الملل افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها.
ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از 2 سال پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
با من مهتاب وحیدی راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
حدود 19 دقیقه است که وارد روز شنبه 28 آذر ماه سال 94 برابر با 19 دسامبر سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم شاهین بشیری با این موضوع که در دومین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری، حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی هم ثبت نام کرد.
ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در دومین روز خود با شرکت حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ابعاد تازه‌ای یافت. پیش از این سید علی خمینی برادر کوچکتر حسن خمینی تنها کسی بود که به طور رسمی از حضور برادر خود در این انتخابات خبر داده بود. حسن خمینی روز جمعه پس از ثبت نام به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران بر مستقل بودن خود تاکید کرد و افزود:
اقبال خوبی که در جامعه نسبت به این امر شد، بیشتر هر چیز نشان زنده بودن امام بزرگوار ما در جامعه است.
مسئله مستقل بودن حسن خمینی گویی برای خاندان بنیانگذار جمهوری اسلامی به حدی مهم است که علی خمینی هم پیش از این با تأکید بر آن چنین گفته بود:
مجموعه بیت امام از ابتدای انقلاب تا امروز در یک صفت مشترک بودند و اون هم استقلال اونها بوده از گروه‌های سیاسی. لذا قطعاً برادر بزرگوار ما هم به طور مستقل وارد انتخابات میشه.
اما رضا علی جانی، فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا حضور حسن خمینی در این انتخابات را به هر حال در تقویت برخی گروه ها بی تأثیر نمی داند.
حضور سید حسن خمینی جناح ناراضی از عملکرد فعلی آقای خامنه‌ای و سپاه، یعنی نیروهای مسلط بر قدرت، رو به نفع اینها تمام خواهد شد. کسانی که خواهان تغییر هستند، حتی در سطح رهبری شاید معتقد باشند که باید رهبری شورایی باشه، هرچند در قانون اساسی نیست، رهبری مدت‌دار باشه یا به هر حال رهبری پاسخگو باشه.
حسن خمینی روز جمعه بعد از ثبت نام به خبرنگاران گفت از زمانی که بحث حضور او در این انتخابات مطرح شده با سه نوع برخورد روبرو شده است. به گفته وی گروهی از این موضوع استقبال کرده اند و گروه دوم هم کسانی بودند که منتقد این مسئله بودند. او گروه سوم را کسانی خواند که شرکتش را در انتخابات خبرگان به عنوان یک اختلاف و شکاف در نظام جمهوری اسلامی معرفی کردند. حسن خمینی خطاب به این گروه گفت که حضورش در انتخابات با توجه به توصیه پدربزرگش آیت الله خمینی صورت گرفته که گفته بود باید در حد توان از مبانی جمهوری اسلامی دفاع شود. نامزدی حسن خمینی در انتخابات خبرگان رهبری، همانطور که خود وی نیز اشاره کرد، با انتقاد برخی جریان‌های محافظه‌کار حکومت ایران مواجه شد. از جمله روزنامه کیهان حضور وی در این انتخابات را یک دام و تلاشی برای مخفی کردن نقشه بزرگ تجدید نظر طلبان و قرار دادن او در برابر رهبران پیشین و کنونی جمهوری اسلامی دانسته است. رضا علیجانی در تشریح جنبه‌های گوناگون حضور حسن خمینی در انتخابات خبرگان رهبری معتقد است:
ورود ایشون انتخابات رو قطعا دو قطبی خواهد کرد. یعنی یک سو نیروهایی هستن که اعتدالی و اصلاح طلب هستن و یک سو هم نیروهای اقتدارگرا و حالا نیروهای حواشی و پیرامونشون. هرچند گفتاری که آقای حسن خمینی انتخاب کرده در مصاحبه امروزش بیشتر یک گفتار اعتدالیه تا اصلاح طلب. این که من مستقل آمدم، این که حفظ نظام برای من مهمه، تحکیم ولایت فقیه و مسائل از این دست، حفظ وحدت. یعنی گفتاریشون یه گفتار بیشتر اعتدالیه تا اصلاح طلب، اما به هر حال نفس حضور ایشون باعث میشه که این جناح تقویت بشه و سطح کاندیداتوری مجلس خبرگان هم نسبت به گذشته از دو نظر فرق بکنه. هم یک سری افرادی که پرهیز داشتن وارد این مسائل سیاسی بشن، وارد انتخابات مجلس بشن، شاید پاشون باز بشه برای انتخابات و تشویق بشن، و مسئله دیگر هم این هست که ورود یک نسل جدیده.
در دومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری، افرادی چون آیت الله امجد، استاد اخلاق و محمد سعیدی، امام جمعه شهر قم نیز ثبت نام کرده اند. روز گذشته هم احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و علی رازینی، رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت ثبت نام کردند. پیش از این اکبر هاشمی رفسنجانی هم نامزدی خود را در این انتخابات تایید کرده بود. انتخابات مجلس خبرگان رهبری 7 اسفند امسال برگزار خواهد شد و شورای نگهبان قانون اساسی وظیفه تایید صلاحیت کاندیداهای این انتخابات را بر عهده دارد. مجلس خبرگان رهبری تنها نهادی است که بر اساس قانون اساسی ایران توان انتخاب و برکناری رهبر جمهوری اسلامی را داراست.
حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتخابات قبلگان رهبری ثبت نام کرد. گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش بیشتری رو هم بخونید و ببینید به وبسایت ما رادیو فردا.com مراجعه کنید. همکاران همکارانم بر روی وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفته های رئیس قوه قضاییه ایران مبنی بر ذکر نشدن نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی رو یادآور ادعای کلیسای کاتولیک در قرون وسطا خلاف حکم عقل و علم سیاست و همچنین خلاف قانون اساسی دانسته. برای اینکه این متن کامل این گزارش رو بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
شب یلدای امسال دور همه،
آخرین شب پاییزی سال 94،
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر،
شب یلدا،
با رادیو فردا
9 شب
تا نیمه شب.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر دیدگاه و نظری هم دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجلی نیمه شب امشب بشنوید گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس نیم فصل اول خود را با پیشتازی تیم استقلال خوزستان پایان داد. استقلال خوزستان با اختلاف 2 امتیاز بالاتر از استقلال تهران قرار گرفت. پرسپولیس هم در پایان نیم فصل اول خود را تا رده 4 جدول بالا کشید و حالا جزو مدعیان است، در حالی که در هفته 5 لیگ برتر در رده 14 بود. ذوب‌آهن در رده 3 است. اما سرنشینی استقلال خوزستان از اتفاقات مهم نیم فصل اول بود، به خصوص که در 15 هفته این تیم در اصفهان تیم ذوب‌آهن را شکست داد. به گفته عبدالله ویسی سرمربی استقلال و به گزارش شبکه خبر، کار بزرگی بود که استقلال خوزستان انجام داد.
ما برنامه‌ریزی کرده بودیم روی ذوب‌آهن، نقاط قوتشون رو به نحو احسن پوشش دادیم. از اینکه تونستیم 3 امتیاز از ذوب‌آهن تو اصفهان بگیریم، یه کار بزرگی بود که تیم ما تونست انجام بده. خوشحالیم از این بابت،
به خصوص که ذوب‌آهن 12 هفته بود شکست نداشت. اما یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن از بابت این شکست ناراحت نبود، بلکه از قضاوت حاج ملک داور مسابقه گله داشت.
ناراحت نیستم از اینکه این بازی رو واگذار کردیم. بیشتر کسی که باید ناراحت باشد اون کام آقای حاج ملک داور مسابقه است، باید از این بازی از قضاوتش ناراحت باشد.
بعد از آبی پوشان خوزستانی و تهرانی که به ترتیب اول و دومند و ذوب‌آهن و پرسپولیس 3 و 4 در جدول 16 تیمی لیگ برتر، سبا، سایپا، تراکتورسازی و سپاهان 5 تا 8 3 تیم منطقه قرمز در پایین جدول عبارتند از فولاد خوزستان، سیاه جامگان مشهد و استقلال خوزستان. بهترین گلزن در نیم فصل اول لیگ برتر مهدی طارمی مهاجم پرسپولیس با 9 گل و بهترین مربی عبدالله ویسی استقلال خوزستان. مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان که با شرکت 4 تیم از ایران و 8 تیم خارجی در خرمشهر جریان داشت، همان گونه که پیش بینی میشد با قهرمانی نماینده ایران پایان یافت. تیم باشگاه بیمه رازی در فینال 7-1 تیم دینامو ارمنستان را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. تیم های دینامو ارمنستان، دوکوه اندیمشک و تیپی بوداپست از مجارستان 2 تا 4 شدند. با وجود اختصاص $100,000 و چه نقد به عنوان جایزه برای تیم های اول تا سوم، برخی از کشورهای صاحب نام در کشتی فرنگی جهان از جمله روسیه، ترکیه یا جمهوری آذربایجان نمایندگان باشگاهی خود را به ایران اعزام نکردند. و تیم ملی واترپولو ایران در 3 مسابقه خود در رقابت‌های انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو از چین میزبان مسابقات شکست خورد. پیروزی چین با نتیجه 19-6 به دست آمد. ایران که قبلا از ژاپن شکست خورده و عربستان را برده، آخرین بازی خود را فردا یکشنبه مقابل قزاقستان برگزار خواهد کرد. سهمیه آسیا در واترپولوی بازی‌های المپیک 1 تیم است و یکی از 2 تیم ژاپن یا چین جواز ورود به ریو دو ژانیرو را دریافت خواهد کرد.
فردا گوش میکنید.
دقیقاً 30 دقیقه است که وارد روز شنبه 28 آذر ماه سال 94 برابر با 19 دسامبر 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه با سه گزارش دیگه با شما هستیم. یک گزارش پزشکی خواهید شنید، همچنین مجله جامعه رو داریم و در ادامه بخش دیگری از سری برنامه فرقه رو. اما قبل از اون بار دیگر همراه میشیم با حمید فاطمی و آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای فاطمی
تشکر میکنم. با سلامی دوباره به شنوندگان گرامی رادیو فردا. کنگره آمریکا روز جمعه طرحی را تصویب کرد که به موجب آن اتباع 38 کشوری که تا به حال از گرفتن روادید آمریکا معاف بودند و دارای تابعیت یکی از کشورهای ایران، عراق، سوریه و سودان نیز باشند، یا آن دسته از اتباع این 38 کشور که از سال 2011 بدین سو به یکی از 4 کشور ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند، از این پس برای سفر به آمریکا باید با مراجعه حضوری به نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا روادید بگیرند. این طرح برای اجرایی شدن باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا برسد. اتحادیه اروپا به این طرح اعتراض دارد و امکان اقدام تلافی جویانه علیه آمریکا را مطرح کرده است. هزاران نفر در شهرهای مختلف ایران پس از مراسم دولتی نماز جمعه در راهپیمایی‌های آنچرا که کشتار شیعیان نیجریه و بازداشت رهبر آنها از سوی ارتش این کشور خواندند محکوم کردند. شیعیان نیجریه میگویند که در جریان حمله ارتش این کشور در روز 22 آذر صدها تن از شیعیان کشته شده و ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش اسلامی شیعیان نیجریه که بر اثر اصابت 4 گلوله زخمی شده بود بازداشت شده است. گروه های مدافع حقوق بشر میگویند شمار قربانیان این کشتار ممکن است حدود 1000 نفر باشد. گروه های مدافع حقوق بشر و دولت آمریکا خواستار انجام تحقیقات در مورد این کشتار شدند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صحبت از شورایی شدن ولایت فقیه را حیله جدید توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن فیروزآبادی روز جمعه در پیامی که خطاب به ملت ایران فرستاده است، گفت اکنون که شمشیر فتنه کند شده، حیله جدیدی به نام شورا به کار گرفته می‌شود تا ولایت فقیه را بشکند. سرلشکر فیروزآبادی در این پیام از مردم خواسته است در برابر این به گفته او حیله هوشیار و بیدار باشند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون چند بار تأکید کرده است که در نبود یک فرد مناسب رهبری جمهوری اسلامی میتواند شورایی باشد. و نمایندگان اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را به دلیل نقش این کشور در بحران شرق اوکراین برای 6 ماه دیگر تمدید کردند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها را از حمید فاطمی شنیدید، اما در ادامه گزارشی بشنید با این موضوع که متخصصان قلب و همچنین مغز و اعصاب در ایران در مورد کاهش سن سکته های قلبی و مغزی در کشور هشدار دادند. به گفته متخصصان چند سالی است که سکته های قلبی و مغزی در جایگاه دومین عامل مرگ و میر در ایران قرار گرفته. بیشتر بشنید در همین زمینه از آزادی اسدی.
متخصصان قلب و عروق در ایران میگویند افزایش سکته های مغزی و قلبی در ایران یکی از عوارض خوردن غذاهای فوری معروف به فست فود است. خبرگزاری مهر گزارش داده تعداد جوانانی که در شهرهای مختلف ایران گرفتار بیماری های قلبی و عروقی میشوند رو به افزایش است. این یعنی سن سکته قلبی و مغزی هم در کشور کاهش پیدا کرده است. در شهریور ماه سال 94 خورشیدی مدیر مرکز اطلاعات پزشکی کشور به خبرگزاری ایسنا گفته بود سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی و سوانح و تصادف بیشترین علت مرگ و میر در ایران است. حالا محمد حسین ماندگار، جراح و متخصص قلب در تهران، از سکته قلبی به عنوان یکی از جدی‌ترین و دومین دلیل مرگ و میر در کشور یاد می‌کند. به گفته این متخصص، این بیماری پیشتر در سن بالای 70 سال در کشور دیده می‌شده. فشارهای عصبی، آلودگی هوا، مصرف نمک، غذاهای فوری یا فست فود و چربی‌های اشباع شده در غذاهای آماده به جای روغن مایع و سیگار در کنار روش زندگی نسبتاً بی‌تحرک و بی‌ورزش مهمترین دلایل مربوط به افزایش خطر سکته قلبی و مغزی در کشور شناخته شدند. جیکوب هوبان متخصص تغذیه در آمریکا اما همه اینها را مرتبط به دور شدن انسان‌ها از طبیعت می‌داند.
چون دیگه قوانین طبیعت رو میشکنیم نهایتا خودمون میشکنیم و
هرچی که از حالت طبیعی خارج بشه، خب برای انسان که 3 میلیون ساله که با طبیعت خودش رو وفق داده و فقط در این 100 سال گذشته و شاید 70 80 سال گذشته ما خیلی از غذاها رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، از کودهای شیمیایی و آفت کشها بگیریم تا حرارت دادن زیاد و هورمون ها و پروسه کردن غذاها و افزودنی ها و پریزرواتیو ها که بیشتر ماندگار باشن، و از همه مهمتر روغن های داغ شده هستن که اینها رو هیدروژنیت میکنن یا به قول معروف هیدروژنه میکنن، که وقتی اینها با موارد استرس و فشارهای عصبی و یه مقدار از غذاهایی که به هر حال ایجاد رسوب کلسیمی در عروق ما میکنه، میتونه بسیار برای دستگاه جریان خون ما و قلب ما مضر باشه و یکی از مهمترین عواملی که میتونه باعث سکته های قلبی و سکته های مغزی بشه.
رئیس انجمن علمی مغز و اعصاب ایران چندی پیش اعلام کرد سن سکته مغزی در کشور 10 سال پایین‌تر رفته و میزان مرگ و میر بر اثر این بیماری افزایش پیدا کرده است. دبیر انجمن سکته مغزی ایران هم به تازگی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است سکته مغزی در ایران تبدیل به دومین عامل مرگ و میر شده است. نمک یکی از عوامل مضر برای فشار خون و به دنبال آن بروز سکته ها در کشور شناخته شده است. عنصری که در نانها و غذاها به ویژه غذاهای فوری یا فست فودها فراوان است. این نوع تغذیه ناسالم همراه با کم تحرکی آرام آرام پلاک‌هایی را در رگ‌های قلب و مغز به وجود می‌آورد. ناتان شاولیان، متخصص مغز و اعصاب در کالیفرنیا، درباره این روند تا مرحله سکته می‌گوید.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست و یکی از بزرگترین ریسک فاکتورهای سکته مغزی فشار خونه. کسایی که سیگار میکشن ریسک بستن رگای قلب و مغز خیلی میره بالا و این باعث میشه که بعد از یه مدتی این رگا تا یه حدی بسته بشن و کوچک بشن. وقتی رگا زخمی بشن، کلسترول و چیزهای دیگه بیشتر میتونه جذب بشه توی دیوارهای رگ و این رگا میتونن بسته بشه. به جز اونم اگه رگای قلب بسته بشه، ایجاد سکته قلبی بشه یا قلب صدمه بخوره، خود قلبم میتونه باعث سکته مغزی بشه. میتونه توی قلب لخته بشه و از اونجا بتونه به مغز بره و سکته مغزی بده و در این روش میتونه ریسک سکته مغزی بیشتر بشه.
دبیر 22مین کنگره بین‌المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران چند پیش گفته شرایط سکته مغزی در کشور به جایی رسیده که مرکز اورژانس سکته مغزی در ایران راه اندازی میشود.
به گفته متخصصان چند سالی است که سکته های قلبی و مغزی در جایگاه دومین عامل مرگ و میر در ایران قرار گرفته. گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ما در ادامه مجله نیمه شب دو برنامه دیگر رو هم خواهید شنید. مجله جامعه رو خواهید شنید از بنیامین صدر و بعد از اون بخش دیگری از سری برنامه فرقه رو از کیوان حسینی میشنوید. اما قبل از اون من وعید پورساد از شما تشکر میکنم و ضمن اینکه از شما دعوت میکنم شنونده این دو برنامه باشید. برای شما لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.
جامعه
خیلی از ما وقتی که بزرگ میشیم و از دنیای کودکی فاصله میگیریم، یادمون میره که بزرگی امروز ما زیر سایه مادر یا پدری دلسوز بوده که کنار هم یا خیلی وقتها به تنهایی باعث پیشرفت ما شدن. حتما خیلی از شما شنیدین که بعضیها مخصوصا بچه‌هایی که ازدواج میکنن یا زندگی مستقلی تشکیل میدن، میگن که پدر و مادرها خودشون باید به فکر خودشون باشن و دیگه نه وقت رسیدگی به اونها هست و نه پول و امکان مالی برای برآورده کردن خواسته های اونها. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته به موضوع پدر و مادرهای سالمند رها شده و کم توان میپردازم. این که خیلی از ما از سر اجبار یا برای راحت شدن زندگی خصوصی خودمون پدر یا مادرمون رو در روزگار کهولت رها میکنیم و تنها به راحتی خودمون فکر میکنیم. مثل هر هفته این هفته هم با من همراه باشید تا نگاهی بکنیم به این موضوع. فرزندی که شاید قرار بود روزی عصای دست باشه، امروز دست‌های سال خورده ی پدر یا مادر خودش رو رها می‌کنه و از راهی که با او آمده تنها برمی‌گرده تا شاید فراموش کنه که گذشته‌ای هم وجود داشته. توصیه به نیکی هم لابلای کتاب‌ها و قصه‌های قدیمی غبار فراموشی می‌گیره.
اوایل مهر ماه روزنامه شرق چاپ تهران از رواج پدیده والدین سر راهی در ایران خبر داده بود. اون هم به نقل از مسئولان سازمان بهزیستی استان تهران. احمد دلبری از مسئولان سازمان بهزیستی تهران پیشتر اعلام کرده بود که به دلیل مشکل مالی و بیپولی تعداد سالمندان مجهول الهویه که در سطح شهرها به خصوص شهرهای مذهبی و زیارتی رها میشن در چند سال اخیر افزایش پیدا کرده. به گفته او سالمندان مجهول الهویه طبق تعریف سازمان بهزیستی به افرادی گفته میشه که در گوشه و کنار شهرها مثل اماکن مذهبی یا مبادی ورودی و پارک‌ها سرگردان و بی‌کس رها میشن تا شاید یک نفر یا یک نهاد متولی به کمک اونها بیاد. سالمندان مجهول الهویه و بی سرپناه بخشی از سالمندانی هستند که در واقع بیشتر به دلیل بیپولی و بیکسی نمیتونن گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. این افراد ممکنه افرادی مبتلا به فراموشی یا بیماری‌های روانی باشن یا اینکه خانواده و بچه‌هاشون از مزیت زندگی و مالی مناسبی برای نگهداری اونها برخوردار نباشن. مشکل مالی شاید مهمترین دلیل استیصال سالمندان یا بازنشسته‌ها و خانواده‌های اونها باشه. بشنوید صدای یکی از این بازنشسته‌ها رو که از حقوق بازنشستگی هم برخورداره ولی از شرایط نامطلوب خودش برای ما صحبت می‌کنه.
وضعیت بازنشسته تعریفی نداره. ولی خب چی بکنید؟ واقعاً هر چند داد می‌زنن به بازنشسته‌ها که اضافه نمی‌کنن. با این تورمی که خود شما در نظر بگیرید، اصلاً واقعاً مشکل زندگی کردن مشکل. اغلب بازنشسته‌ها میرن کار دیگه انجام بدن. من ناراحتی اعصاب دارم، ناراحتی اعصاب روان دارم، نمی‌تونم کاری. یعنی نیست در حقیقت کاری که بخوای انجام بده. نیست برای ما، برای که در سطح دیپلم هم.
جامعه یه تو رو من میسازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده میخواییم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره شرایط مالی و مشکلات اقتصادی جمعیت سالخورده و بازنشسته ایران به خصوص در مناطق محروم و روستایی در گفتگو با رادیو فردا به چند موضوع اشاره میکنه.
شرایط نامطلوب اقتصادی، نبود نظام جامع تأمین اجتماعی و نواقص سازمان‌های بازنشستگی. تأکید بر این نکته ضرورت داره که اصولاً در مناطق روستایی بخش بسیار بزرگی از روستاییان زیر پوشش نظام تأمین اجتماعی نیستند و اونها تا وقتی توانایی داشته باشند کار میکنند. ولی سالمندان برخوردار از حقوق بازنشستگی هم طی چند سال گذشته به دلایل گوناگون بخش بزرگی از قدرت خرید خودشون رو از دست دادن.
بیشتر از دو دهه است که ساختار خانواده در جامعه ایران دگرگون شده و بیشتر خانواده ها به دلیل گرفتاری های روزمره زندگی به خانواده های کوچک و هسته‌ای تبدیل شدند و مثل گذشته سالمندان و سالخورده ها حضور همیشگی و دائمی در زندگی جوان‌ترها ندارند. شاید این یکی از الزام های زندگی مدرن باشه. اما با نگاهی به وضعیت سنی جامعه ایران متوجه میشیم که از طرفی جمعیت سالمندان ایران هم در حال افزایشه و نظام حمایتی اقتصادی هم در ایران اونقدر قوی نیست که بتونه پوشش حمایتی مناسبی از سالمندان و سالخورده ها داشته باشه. اون هم سالمندان و سالخورده های تنها و کم توان. نظام بیمه‌ای هم در ایران با اون چه که در کشورهای ثروتمند یا توسعه یافته می‌بینیم بسیار فاصله داره و بار مالی زیادی رو به دوش یک سالمند یا خانواده اون تحمیل می‌کنه. اونم در شرایط امروز زندگی که هر کسی درگیر مشکلات خودش هست. اما علاوه بر مشکلات اقتصادی، مرداد درویش‌پور جامعه شناس معتقده که سالمندان در ایران از موقعیت حاشیه‌ای بیشتری نسبت به همسالان خودشون در کشورهای توسعه یافته رنج می‌برن.
سالمندان در همه جای دنیا و در ایران به مراتب بدتر از یک موقعیت حاشیه‌ای رنج میبرند. سالمندان گروهی هستند که اساساً یک گروه کم و بیش فراموش شده. به گمان من یکی از قربانی ترین گروه های اجتماع به شمار میرن که هم از جانب خویشاوندان و خانوادگاه هم از جانب دولت و رفاه اجتماعی که باید به دست بیارن که نمیارن و هم از جانب پیرامونیان در واقع با اون احترام قدر ارزش درخواه روبرو نیستن و این میتونه در مشکلات روحی اینها بسیار نقش داشته باشه، امید به زندگی رو در اینها کاهش بده. این توی جامعه ایران از چند نظر حتی شدیدتره. اینها از استقلال اقتصادی درخوری برخوردار نیستن. دولت اون امکاناتی رو که برای سالمندان مثلا در کشورهای مبتنی بر